یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برای این که یک کسب و کار بتواند اطلاعات مشتریان و فرایندهای فروش را به صورت دقیق مدیریت کند، نیاز است تا یک دیتابیس منظم و ساختارمند از مشتریان ایجاد کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون اون در زبان هستیم واژه دیتابیس هست. معمولا وقتی یک کاربری از واژه دیتابیس استفاده میکنه، داره به مجموعه ای اشاره میکنه، یک مجموعه سازمان یافته از اطلاعات و داده های پردازش شده. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل‌های پایگاه داده یا دادگان استفاده کنیم، که خب این پیشنهادها در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه دیتابیس از معادل پایگاه داده یا از معادل دادگان در کاربردهامون استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برای اینکه یک کسب و کار بتواند اطلاعات مشتریان و فرایندهای فروش را به صورت دقیق مدیریت کند، نیاز است تا یک پایگاه داده منظم و ساختارمند از مشتریان ایجاد کند.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
کتاب بازار. تفاوت بارز اقتصاد آزاد با اقتصادی زیر سایه دولت در چیه؟ پاسخ این سوال رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید. کتاب بازار. به نام خدا. سلام علیکم خانم و آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با مهمانهای برنامه در رابطه با کتابهای حوزه موفقیت و اقتصاد. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب، سرکار خانم عزیزی. خانم عزیزی سلام میگم به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و یک سلام ویژه خدمت شنونده ها و بیننده های کتاب خان و کتاب دوست رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از شما. خانم عزیزی امروز قراره راجع به چه کتابی با هم گفتگو بکنیم؟
امروز قراره درباره مشهورترین اثر داستانی یک نویسنده روس خانم آین رند با هم صحبت کنیم، کتاب اطلس شانه هایش را بالا انداخت یا اطلس شورید.
بسیار هم عالی، بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم، موافقید؟
بله
بفرمایید. خواهش میکنم با بخش معرفی آین رند همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد، خیلی اساسی تر. بفرمایید. خواهش میکنم.
آین رند نویسنده و فیلسوف روسی آمریکایی بود که با رمان‌هایی مثل اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت و سرچشمه فلسفه‌ای به نام عینیت‌گرایی را بنیان گذاشت. او مدافع فردگرایی، عقل‌گرایی و سرمایه‌داری آزاد بود و تأثیر زیادی بر اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی قرن بیستم گذاشت. رمان اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت داستانی فلسفی و بلند درباره فروپاشی جامعه‌ای که نبوغ و خلاقیت فردی در اون سرکوب میشه. شخصیت‌های اصلی کارآفرینان و نوابغی هستند که تصمیم می‌گیرن از جامعه کناره‌گیری کنن تا ارزش‌های خودشون رو حفظ کنن. این کتاب بیانیه‌ای داستانی از فلسفه عینیت‌گرایی رنده که بر عقل، فردگرایی و سرمایه‌داری آزاد تاکید داره. این شما و این هم رمان اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت.
ممنونیم از همراهیتون با برنامه کتاب بازار به صورت صوتی از طریق شبکه رادیوی اقتصاد و به صورت تصویری از تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با سرکار خانم عزیزی هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب اطلس شانه هایش را بالا انداخت از خانم آین رند. خانم عزیزی کتاب اطلس اساساً از چه مؤلفه هایی صحبت میکنه؟ اگر بخواد یک خلاصه از این کتاب عنوان کنید چیا به ما میگه؟
این کتاب یک کتاب خیلی پرفروش و کتاب محبوبی هستش.
بله.
جالبه بدونید که نویسنده بیشتر از 13 سال برای نوشتن این رمان وقت صرف کرده. یک رمان چند وجهی که از گونه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی، زیست انسانی رو مورد بحث قرار داده. این کتاب در سال 1957 زمانی که در امریکا چاپ و منتشر شد خیلی پرفروش شد و تا امروز هم این محبوبیت رو حفظ کرده.
بله.
درباره خود موضوع کتاب اگه بخوایم صحبت کنیم، یک رمان بسیار جالب هستش که در اون اطلس یک شخصیت و یک نماد خیالی هستش، در واقع همون قولی که در اساطیر یونانی بار زمین رو بر دوش میکشه و این رنج رو متحمل میشه، اما در جایی شرایط دنیا تغییر میکنه و اطلس تصمیم میگیره که این بار رو بر زمین بگذاره.
بسیار همالی.
دو تا نکته خیلی مهم و کلیدی که از این کتاب میشه بگیم برجسته هستش، یکی نقد دولت و سوسیالیسم هستش که نویسنده توی این کتاب دولت رو در واقع نماد سرکوب خلاقیت معرفی کرده. بله. یعنی شخصیتی که به بیکفایتی ها پاداش میده. و یه نکته برجسته دیگه این کتاب اعتصاب شخصیت‌های نابغه هستش. کاراکترها و شخصیت‌هایی که نویسنده معرفیشون کرده در خلال رمان به جایی میرسن که دیگه دست از اون تلاش و خلاقیت و نوآوری برمی‌دارن و در واقع فرار می‌کنن، کناره‌گیری می‌کنن. این دو تا نکته برجسته این رمان هستش که میشه گفت سرلوحه بسیاری از افراد و اقتصاددان‌ها در طول این مدت بوده.
بسیار هم عالی. تم موضوعی این کتاب خانم عزیزی چه عنوانی داره به نظر شما؟ روایتی که این داستان میکنه عملاً میخواد در پس تمام این گفته‌ها چه چیزی رو به من خواننده کتاب اضافه بکنه؟
این کتاب یک رمان کاملاً اقتصادیه.
بله.
اما با بیان روان و موضوع و کلید واژه و میشه گفت نخ تسبیح این رمان تاکید بر اقتصاد آزاد هستش.
باید بریم یک صفحه از کتاب اطلس شانه‌هایش رو بالا انداخت رو بشنویم و ببینیم. برمیگردیم در همین استودیو قطعا گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. بفرمایید. خواهش میکنم با بخش یک صفحه از کتاب اطلس همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
دستش را به سرعت به سمت جیبش برد. ولگرد سر راهش را گرفته و تقاضای یک سکه 10 سنتی کرده بود. سپس به صحبت کردن ادامه داده بود، مثل اینکه قصد کشتن زمان را داشته و میخواسته مشکل را به بعد موکول کند. درخواست پول در این روزها در خیابانها بسیار رایج بود، به طوری که نیازی به شنیدن توضیحات نبود. ادی هم علاقهی به شنیدن جزئیات مشکل خاص ولگرد نداشت. در حالی که سکه را به سایه بدون صورت میداد گفت، برو فنجان قهوه‌ات رو بگیر. صدا بی علاقه گفت، متشکرم قربان، و صورت برای یک لحظه به جلو خم شد. صورتی که در اثر باد به رنگ قهوه‌ای در آمده بود، با خطوطی ناشی از خستگی و تسلیم ناشی از بدبینی، و با چشمانی زیرک ادی ویلرز عبور کرد. در شگفت از اینکه چرا همیشه در این ساعت از روز این حس وحشت بی دلیل سراغش می آمد، با خودش اندیشید، نه، هیچ وحشتی وجود ندارد، چیزی برای ترسیدن وجود ندارد، هراسی پراکنده بدون منشأ یا علتی. دیگر به این حس عادت کرده بود، اما نمی توانست توضیحی برای آن بیابد، تا زمانی که ولگرد با او صحبت کرد، مثل اینکه او احساس ادی را می دانست، مثل اینکه او فکر می کرد که هر کسی باید آن حس را داشته باشد و یا حتی بیشتر، مثل اینکه او دلیل آن را می‌دانست.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک کنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با سرکار خانم عزیزی هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اطلس شانه هایش را بالا انداخت. خانم عزیزی، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. شاخصه و مؤلفه های عمده کتاب اطلس شانه هایش را بالا انداخت چی هست؟ اگر بخواید از 2 یا 3 مورد اساسی این کتاب نام ببرید چیا به ما میگید؟
یک مفهوم اقتصادی پررنگ و برجسته که در این کتاب خیلی نویسنده بهش تاکید کرده، تولید و ارزش آفرینی هستش.
بسیار همانی.
در میانه داستان شخصیت‌هایی به داستان اضافه میشن، به رمان اضافه میشن که با نوآوری، با تلاش و بر پایه عقلشون ارزش خلق میکنن.
بله.
همونطور که اشاره کردم این کتاب تأکیدش بر اقتصاد آزاده، برای همین میگه هر جا که انسانها وارد شدن، خلاقیت از خودشون بروز دادن، تونستن کمک کنن به شکوفایی اقتصاد. خانم رند طرفدار سرسخت این هستش که دولت نباید در بازار دخالت کنه، بازار باید بدون دخالت دولت با خلاقیت مردم، با توان مردم و با اجتماع جلو بره. اینا مفاهیمی هستش که ما از این کتاب خیلی خوب میتونیم توی بخش‌های مختلفش برداشت
داشته باشیم. جهان اثر روسیه بوده، بله؟
بله، نویسنده کتاب متولد سن پترزبورگ هستش.
بله.
و برای نوشتن این کتابم سالها وقت گذاشته. به خاطر همین این کتاب تونسته پرفروش بشه، یک اثر مشهوری در واقع شمرده بشه و در بین اقتصاددان‌ها حتی و در بین مردم عام هم یک کتاب برجسته معرفی و شناخته بشه.
بسیار هم عالی. باید بریم سر وقت نقاط قوت و ضعف کتاب. کتاب اطلس شانه‌هایش را بالا انداخت یا عنوان اطلس شورید، نقاط قوت بارزش از نگاه شما چی است؟
یکی جسارت. نویسنده خیلی جسورانه می نویسه، بی پروا می نویسه، عقایدش رو خیلی راحت بیان می کنه و دولت‌ها رو خیلی بی‌پروا نقد می‌کنه. و نکته دوم این کتاب، تأثیر فرهنگی این کتاب بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده. خانم رند توی این کتاب بر، در واقع گفتم، اقتصاد آزاد خیلی تاکید کرده.
بله،
که مردم دوست. باید حتما توی صحنه باشن، دولت‌ها خیلی دخالت نکنن.
عملاً خانم عزیزی همون بخش خصوصی شاید.
بله بله.
بخش خصوصی میتونه تو خیلی جاها نجات دهنده باشه، کما اینکه بسیاری از کشورها در همین مقطعی که داریم اینجا صحبت میکنیم عملا رو آوردن به این موضوع.
بله.
و فکر میکنم عالمگیر داره میشه.
بله.
عملا که این مفهوم رو جا بندازن برای خودشون که قرار نیست در همه امور دولت نقش داشته باشه. بخش خصوصی، بخش آزاد میتونه ورود کنه با حمایتی که از سمت دولت میشه، نه به لحاظ حالا سرمایه گذاری، به لحاظ حمایت‌های معنوی به اصطلاح، و کار خیلی شسته رفته تر و تمیزتر در بسیار از اوقات جلو میره.
دقیقا همین نکته‌ای که اشاره کردید، بخش خصوصی وقتی برش تاکید بشه، مردم وقتی بدونن که دولت خیلی دخالتی نمی‌کنه بلکه حامی و تکیه‌گاهشون هست، همین باعث نوآوری میشه، باعث خلاقیت میشه و آزادانه‌تر میتونن فعال باشن در حوزه اقتصاد و بله. چرخ اقتصاد هم به دنبال این موضوع بهتر میچرخه.
بسیار هم عالی. و نقاط ضعف این کتاب خانم عزیزی؟
یکی از نقاط ضعف کتاب که میشه بهش اشاره کرد، مونولوگ های طولانی این کتاب هستش.
بله.
در بعضی از بخش های کتاب، مثلا در بخش سوم، یکی از شخصیت ها سخنرانی داره که نزدیک 50 صفحه از کتاب هست. خب این برای
50 صفحه برای بله. سخنرانی،
و این برای مخاطب گاهن خسته کننده خواهد بود. چون
من نمیدونم اگه ما اینو فایل میکردیم، مثلا یه فایل صوتی چند دقیقه میشد؟ خیلی عجیبه 50 صفحه سخنرانی رو نوشته. فکر میکنم من چیزی که دیدم تعداد فصلهای کتابم خیلی زیاده. بله. تقریبا حوالی فکر کنم 20-20 و خورده‌ای بود چیزی که حالا من در یک نظر دیدم. بله.
کتاب 3 جلد هست دیگه، و این مونولوگ های طولانی باعث شده که رمان رو یک مقدار طولانی و خسته کننده کنه.
50 صفحه‌ش هم باید اینجوری پرشه دیگه.
بله.
و بسیار حوالی.
یکی دیگه از مسائلی که میشه حالا بگیم از نقاط ضعف قصه و این رمان خواهد بود، شخصیت‌های تک‌بعدی این رمان هست. نویسنده شخصیت‌ها و کاراکترهایی که برای این رمان طراحی کرده، اگر مثبت باشن خیلی کامل هستن و خیلی سفید هستن، و شخصیت‌های منفی هم در بسیاری از جاها خیلی کاریکاتوری هستن، چند وچی نیستن، تک‌بعدی‌اند، یا سفیدن یا سیاهن، یا صفرن یا یکن.
خیلی ممنونم از شما خانم عزیزی. در کل در یک جمله اگر بخواید این نکته رو اعلام بفرمایید، توصیه میکنید این کتاب رو بخوانند مخاطبای برنامه؟
بله، اگر خیلی علاقه دارن به سرمایه گذاری
بله.
و ورود به بازار، این کتاب خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه بتونن سرمایهشون رو خلاقانه مصرف کنن در جهت رشد اقتصاد.
بسیار همعالی، خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که در گفتگوهای بعدی بتونیم بیشتر و مفصلتر راجع به این کتاب‌ها صحبت بکنیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
جایی که جنگل‌های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالی مه این جمر افتخاره، شمالی مه بشه ملره بلاره، شمالی مه به نازه نشه دیاره، بین جنگ لون بین دریا به با همیشه بخاره، همه جا گلستون هسته دسته.
از دشت‌های شقایق کلاله و مراب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
ما گلستانه بارم چی یا چی دارنه، گلستانه بارم چی یا چی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لب دریا ساغل آروم دارنه، عجب سفانانه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان، عجب سفانانه همی گلستان، مهمونه وازنه همی مردمون.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز، فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. هشت صبح رو میشنوید. شنونده مجله تحلیلی خبری هشت صبح است. از شنبه تا چهارشنبه حوالی همین ساعت با هشت صبح همراهتون میشیم و هر روز درباره یکی از اخبار، چالش‌ها و دغدغه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف با شما صحبت میکنیم. شما هم با ما همراه باشید. 30,36,37. امروز میخوایم درباره یکی از دغدغه‌های جدی بازنشسته‌های تأمین اجتماعی صحبت کنیم که خصوصاً در روزهای اخیر فکر و ذهنشون رو مشغول کرده بود. درباره بیمه تکمیلی بازنشسته‌های تأمین اجتماعی، این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم که سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حدود 5 میلیون مستمر بگیر و بازنشسته، به 16,500,000 بیمه شده تحت پوشش خودش در قالب 50 میلیون نفر خدمات سگانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه میده. امروز موضوع اصلی صحبت ما بیمه تکمیلی بازنشستگی عزیز تامین اجتماعیه که با چالش‌ها و نگرانی‌های در 10 روز اخیر روبرو شد. به نظر شما هزینه درمان بازنشستگان باید به عهده دولت باشه یا صندوق تامین اجتماعی؟ چه کسی باید پاسخگوی قطع و وصل شدن بیمه تکمیلی باشه؟ 30,36,37.
رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان آبان 1404 اعتبار داشت، اما به دلیل عدم توافق بر سر طرفه‌های قرارداد جدید از ابتدای آذر خدمات بیمه تکمیلی برای حدود 5 میلیون بیمه شده و با احتساب خانواده‌هاشون حدود 12 میلیون نفر افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی قطع شده. افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی و هزینه‌های درمانی باعث شده تا شرکت‌های بیمه‌گر و کانون‌های بازنشستگان نتونن به توافق برسن، اما بازنشستگان به دلیل درآمدهای محدود توان پرداخت هزینه‌های درمانی بدون بیمه تکمیلی رو ندارن و این موضوع فشار مالی شدیدی رو برای اونها ایجاد میکنه.
یه بازنشسته چقدر حقوق میگیره؟ الان میگن که قطع شده نمیتونم کاری بکنم. میگم من ندارم. گفتم برم مددکاری. گفت مددکاری به کسای دیگه میدم، به شما نمیدم.
ما در بیمارستان میگن شما بیمه تکمیلی نداری. از اخبار متوجه شدم. خب من کجا برم تو این سنم؟
چون من خودم بیمار هستم و استرس دارم که چیکار باید بکنم. اون بوجه مالیش هم ندارم که مثلا من بخوام خیلی شخصی برم این انجام بدم. به بیماریم هم حتما باید دنبالشو بگیرم.
این مشکل پارسال هم اتفاق افتاد. اول آذر یه چند روزی قطع بود این بیمه ما. اوکی، نمیدونم پیش بینی کنیم که ما چه زمانی احتیاج داریم. واقعا باید یه فکری بکنن واسونیم.
مطابق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف خدمات درمانی و تأمین اجتماعی لازم رو برای همه مردم به ویژه بازنشستگان فراهم کنه. در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص این مسئله موضع‌گیری کردند و پایان قرارداد بیمه تکمیلی و عدم توافق برای تمدید قرارداد رو بلا تکلیفی نگران کننده برای بازنشستگان دونستند و خواستار ورود فوری سازمان تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف شدند، چرا که بازنشستگان نباید قربانی بی تدبیری در تصمیم گیری ها بشن. از سوی دیگه برای برون رفت از این بحران موضوع درمان مستقیم در مراکز ملکی تامین اجتماعی به عنوان یک راهکار جایگزین مطرح شده، اما باید در نظر داشت که مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی تنها حدود 400 مرکزن و دسترسی محدودی رو برای ارائه خدمات به نسبت بیمه تکمیلی ایجاد می‌کنند. در قراردادهای بیمه تکمیلی بیمه شده علاوه بر این مراکز امکان استفاده از بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی طرف قرارداد رو هم داره. علاوه بر این کیفیت خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی وابسته به امکانات اون مرکز و طبیعتاً تنوع کمتری نسبت به بخش خصوصی داره. همچنین در قراردادهای بیمه تکمیلی بیمار امکان انتخاب پزشک و بیمارستان خصوصی رو هم داره که میتونه به کیفیت بالاتر در بسیاری از موارد منجر بشه. به همه این موارد باید اضافه کنیم ازدحام و صف‌های طولانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی رو که دسترسی سریع بیمار به خدمات پزشکی رو محدود میکنه. در مجموع به نظر میرسه آنچه باعث این وضعیت شده موضوع افزایش هزینه‌های درمانه که در مرحله بعد اختلاف بر سر مبلغ و تعهدات شرکت بیمه تکمیلی باعث تعلیق خدمات شده. اما آثار سوء این موضوع صرفاً متوجه بازنشستگانیه که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سختی گذران زندگی میکنن و حالا باید دغدغه هزینه‌های بالای درمانی رو هم داشته باشن. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
ممنون که با ما همراه هستید. ما در برنامه امروز به موضوع هزینه درمان بازنشستگان میپردازیم، موضوعی که در 10 روز اخیر بارها راجع بهش صحبت شد، نگرانی هایی رو ایجاد کرد، استرس هایی رو برای جامعه بازنشسته کشورمون ایجاد کرد، شرایطی رو پیش روی این عزیزان گذاشت که نگرانی هایی در رابطه با درمانشون ایجاد شد. اما بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم، به چرایی اون میپردازیم، اتفاقی که باید بگیم در سالهای گذشته هم چندین بار تکرار شده و اینکه ما راه حل درست و صحیحی رو انتخاب نمیکنیم، کار رو به رسانه ها میکشیم تا با گروکشی عملا بتونیم حرف خودمون رو به کرسی بنشونیم. یکی از چالش هایی است که داره در این موضوع خاص تبدیل میشه به یک دغدغه جدی، اینکه حالا سال بعد هم شاید همین ماجرا رو ما در آبان ماه و آذر ماه شاهد باشیم. بیشتر در این رابطه گفتگو میکنیم، شما هم با ما همراه باشید، نظرتون رو ما بگید. به نظر شما هزینه درمان بازنشستگان باید به عهده دولت باشه یا صندوق تامین اجتماعی و اینکه چه کسی باید پاسخگوی قطع و وصل شدن بیمه تکمیلی باشه؟ 30,036,37 در اختیار شماست. همینک همراه هستیم با جناب آقای علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران. آقای دهقانکیا سلام، خوش آمدید به 8 صبح.
من هم سلام عرض میکنم بر خدمت شما برادر عزیز و همکاران محترمتون و تشکر میکنم از مدیریت رادیو که همیشه پیگیر مسائل و مشکلات و دغدغه‌های بیمه شده ها و به طور کل و بازنشسته ها هستند. اینها
ممنون از همراهی شما. آقای دهقانکیا ما خیلی کوتاه ماجرا،
اگه محبت کنید یکم تون صداتون رو بالا ببرید ممنون میشم.
بله حتما. آقای دهخان کی، اگر موافق باشید ما ماجرای تمدید قرارداد بیمه را از زبان شما بشنویم. اتفاقی که در سالهای گذشته هم رخ داده و نهایتا هم تمدید شده، اما با یک فاصله ای که نگران